اومدین.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امینی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتونم.
سلامت باشین. آقا بریم سراغ سوالا. پرسیدن که دخترشون میره 12 و امتحانات نهایی رو خراب کرده، به شدت استرس دارن که امسال چجوری میتونن درسای 10، 11 و 12 رو کاملا جمع کنن.
بله کاملا حق دارن، چون ببینید بسیار از مجموعه هستن که کلاس های آنلاین برگزار میکنن، منتها بسیار هجین. یعنی اگر داوطلب بره نگاه بکنه میبینه برای دروس عمومی و اختصاصی 1800-900 ساعت تدریس کردن، یعنی داوطلب ما هرگز نمیرسه، حتی نمیتونه اینا رو کامل ببینه، چه برسه بخواد مطالعه کنه، تست بزنه، رفع اشکال بکنه. خب اگر بخواد با این برنامه ها، این مدل کلاس ها پیش برین، واقعا نمیرسید. خودتون میتونه یه ضرب تقسیم ساده انجام بدی، زمان مدرسه، امتحان نهایی اینا رو در نظر بگیرید. اما ما چی کار کردیم؟ ما اومدیم بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تست نوشتن آوردیم، تدریس کردن، هم مفهومی برای امتحان نهایی درس دادن، هم روشای تستی برای کنکور، راه حلای نیم خطی خطی که داوطلب بتونه زیر یک دقیقه سوالا رو حل کنه تدریس کردن. و کیفیت اینا به گونه ایه که ما هر ساله چه در امتحان نهایی چه در کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه. حالا این تدریسا که انقدر کامله، هفته 20 ساعت از داوطلب ما بیشتر زمان نمیگیره، یعنی به راحتی میتونه در کنار مدرسه‌اش ازش استفاده کنه، تشریح و تستی آموزش ببینه. و داوطلب ما رفع اشکال درسی نامحدود داره، یعنی اگر هر تستی رو تو خونش اشتباه حل بکنه، توی آزمونی شرکت بکنه و اشتباه حل کنه، میتونه با اساتید رفع اشکال کنه، نیاز نیست سر کلاس سوال بپرسه، چون اونجا وقت نمیشه. قسمت رفع اشکال توی اپلیکیشنی که ما آماده کردیم به شکل نامحدود میتونه رفع اشکال کنه. حالا مشاور رتبه برتر هم رشته با داوطلب هم در کنارش هست، مشاوری که هم خودش بهترین رشته رو تو بهترین دانشگاه میخونه، هم دوره های تربیت مشاور رو شرکت کرده، مدرکش هم گرفته، میاد برنامه درسی شخصی سازی شده برای داوطلب انجام میده، گزارش کار او رو هر روز چک میکنه، بر اساس بازخوردها برنامه‌اش هر هفته تغییر میده، روش مطالعه‌اش رو اصلاح میکنه، و هر جا داوطلب ما دچار افت انرژی بشه، روحیش افت بکنه، کمک میکنه که این برگرده. آزمون‌های شبیه ساز امتحان نهایی و کنکور داره بر اساس طرح درس کلاس‌ها و برنامه درسی شخصی خودش، مشاور روانشناس داره و تمامی امکانات در کنار همه با یه حجم خیلی منطقی و معقول. ساعت مطالعه دانش آموز ما نباید از یه حد مشخصی بالاتر بره، چون بره بالاتر آسیب میبینه، مثل ورزش. من نمیتونم روزی 10 ساعت ورزش کنم، آسیب میبینم. بعد یه عدد منطقی باشه و نتیجه اینها شده 9 تا رتبه تک رقمی و 100 تا رتبه زیر 1000 که ما داشتیم.
به نظرم که برنامه کاملی میاد آقای زاکر. فقط چجوری شنوندهامون میتونن با شما در ارتباط باشن؟
کافی عزیزان عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنید، شمارهتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت خودمون باهاتون تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه که کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم، همچنان با ما همراه باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
آقای زاکر، پرسیدن که دخترشون میره سال 11، 10 هم اصلا جدی نخونده، برای امسال که نهایی داره از کی باید جدی شروع کنه به مطالعه؟
خواهش میکنم. ببینید وضعیت تحصیلی بچه ها سال 10 خیلی خوب نبوده، یعنی امسال به واسطه تعطیلاتی که ما داشتیم، تعطیلی خیلی زیاد بود و مدارس نتونستن اونقدری که باید و شاید روی بچه ها کار بکنن. برای بچه های سال 11 بعد اینو بدونن، دو تا اشتباه خیلی رایج همه انجام میدن، اونا نباید انجام بدن. اشتباه اول اینه که فکر میکنن فقط درس های سال 11 خوب بخونن میتونن تو این امتحان نهایی نمره خوب بگیرن. خب امتحان نهایی 20% تاثیر مستقیم تو کنکورشون داره، در حالی که اینطور نیست. ببینید شما درس های سال 11 ادامه دهمه، شما تابع میخونی 11 ادامه تابع دهمه، مثلثات ادامه دهمه، احتمال، استوکیومتری، شیمی، نامعادلات، دنباله ها. اگر من دهمشو یاد نگیرم چجوری میخوام 11مشو بفهمم؟ مثلا اینه من الفبا بلد نباشم بخوام دیکته بنویسم. بعد داوطلبم از همین الان شروع کنه، از الانم درسای دهمو شروع کنه بخوندن دوباره، ولی با تدریس خیلی خوب، در کنارش به موازاتش 11 رو هم پیش ببره و ادامه بده از همین الان که امتحاناش تموم شده. از اون طرف یه اشتباه بزرگ دیگه اینه، داوطلب فقط تشریح میکنه سال 11 هم. میگه من امسال امتحان نهایی دارم، نیاز نیست تست بزنم. خب شما سال 12 هم امتحان نهایی داری، کی پس میخوای تست بزنی؟ همه رو بزنیم سال آخر؟ نمیرسیم. باید بین این دو سال پخشش بکنیم. حالا ما اومدیم چیکار کردیم؟ بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن اومدن تدریس کردن، هم مفهومی برای امتحان نهایی، یعنی فرمولی حفظ نشه تو زیست، فقط این که من دور کلمات مهم خط بکشم بگم اینا جا خالی میاد، این نباشه. آموزش مفهومی باشه در حد امتحان نهایی. این کارو انجام دادن، روش تستی آموزش دادن که داوطلب من بتونه سوالای کنکور رو زیر یک دقیقه جواب بده. با راه حلای ده خطی تشریحی که نمیشه، راه حلای نیم خطی خطی تستی میخواد. و از اون طرف هر ساله ما با این استادا چه امتحان نهایی چه کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که مشابهش تو جزوه ما نباشه. این آموزش ها هست، مشاور رتبه برتر برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعهشو اصلاح میکنه، گزارش کار داوطلبو هر روز بررسی میکنه، نمیذاره داوطلب دچار افت انرژی و روحیه بشه. آزمون‌های شخصی سازی شبیه سازی شده کنکور امتحان نهایی در کنار داوطلب مشاور روانشناس، و اینها باعث میشه داوطلبو بتونه حتی از الان برای رتبه تک رقمی خودش آماده کنه، همونطور که ما 9 تا رتبه تک رقمی داشتیم.
خیلی عملی. دانش آموزا و والدینشون چجوری میتونن با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنه، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
آقای زاکر، اولیای دانش آموزای 8 و 9 هم خیلی پیام دادن، برای اونا هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما. ببینید سال 8 اگر معدل من زیر 19 بشه من نمیتونم مدرسه تیزهوشان قبول بشم. خیلی مهمه. 80% رتبه برتری کنکور امسال از مدارس تیزهوشان بودن. بچهای سال 9 هم که آخر سال آزمون تیزهوشان داره، آزمونی که به شکل تستیه، یعنی من باید علاوه بر اینکه درس رو مفهومی و تشریحی میخونم، راه حلای کوتاه تستی یاد بگیرم، بتونم سوالات رو زیر 50 ثانیه جواب بدم. خب ما تمام درس رو به علاوه هوش و استعداد تحلیلی با بهترین استاد کشور بهشون تستی یاد میدیم. امتحان نهایی هم دارن، تشریحی هماهنگ کشوریه و بسیار مهمه، چون نمره امتحان نهایی که تعیین میکنه من کدوم رشته رو میتونم بخونم. همه درس رو بهشون آموزش میدیم و برای انتخاب رشته هم داوطلب باید اطلاعات کامل داشته باشه. این آموزش ها هست، مشاور در کنار داوطلب، آزمون‌های کاملا شبیه ساز تیزهوشان و امتحان نهایی، مشاور روانشناس که خیال مراحت بشه بهترین نتیجه ممکن رو داوطلب ما میگیره. عزیزان کافی عدد 7 رو به سامانه ما ارسال کنید، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، همه این کار براتون انجام میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
ایران را بشنویم.
در ساعت 8:39 کم کم قراره به خطی نزدیک بشیم که خط سلامت است و حال خوب و نشاط. روی خط ورزش برای شما ورزش دوستان و ورزشکاران.
روی خط ورزش.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان برنامه‌های ورزشی. روی خط ورزش رو امروز کنار شما شنوندگان عزیز آغاز میکنیم. امروز 17 مرداد ماه است، روز شهادت محمود صارمی، خبرنگار سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف افغانستان، و روز خبرنگار که این روز رو خدمت همه همکارانمون در رسانه‌های مختلف ورزشی تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدوار هستیم که همه همکارانمون در عرصه اطلاع رسانی و خبررسانی ورزشی موفق و پاینده باشند. همیشه همراه ما باشید تا ساعت 9 صبح. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون. تیم خیبر خرم‌آباد با مربیگری آقای فراز کمالوند در آخرین بازی تدارکاتی قبل از آغاز رقابت‌های باشگاه‌های برتر کشورمون برابر تیم خیبر ب قرار گرفت و با ارائه نمایشی برتر 4-0 مقابل تیم خیبر ب به پیروزی دست پیدا کرد و در جریان مسابقه هم برتری کاملی رو نسبت به حریف هم نام خودش داشت و این برد پرگل رو به ثبت رساند. بازیکن سابق تیم ملوان بندر انزلی هدایت تیم فوتبال بانوان ایستای البرز رو بر عهده گرفت و قرار هست فصل آینده سرمربی این تیم باشه. سارا قومی، سرگروه و مهاجم با سابقه فوتبال زنان ایران، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر رو نیمکت مربیگری تیم ایستای البرز آغاز خواهد کرد تا نخستین تجربه مربیگری خودش رو پشت سر بگذاره. خانم گل سابق فوتبال کشورمون که همراه با تیم ملوان بندر انزلی روزهای بسیار خوبی رو در رقابت باشگاهی کشورمون پشت سر گذاشت. قبل از این نیلوفر اردلان سرمربی تیم ایستای البرز بود که نیلوفر اردلان سرمربی تیم پرسپولیس شد. از تیم فوتبال استقلال تهران بشنوید که دروازه‌بان فصل قبل استقلال بعد از رسمی شدن بسته ماندن پنجره نقل و انتقالاتی این تیم در مسیر بازگشت به جمع آبی پوشان قرار داره. آنتونی آدان دروازه‌بان پا به سن گذاشته و اسپانیایی فصل قبل تیم فوتبال استقلال ممکنه که دوباره فصل آینده هم همراه این باشگاه باشه، به این علت که پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته ماند و امکان جذب محمد خلیفه دروازه‌بان باشگاه آلومینیوم هم فراهم نشد و این بازیکن همراه با گودرزی دیگر بازیکن سابق تیم آلومینیوم در تمرین‌های این تیم اراکی دوباره حاضر شدن و احتمال حضور آنتونی آدان دوباره در باشگاه استقلال قوت گرفته. آدان در مجموع 19 مسابقه که فصل قبل سنگربان استقلال بود 6 بار دروازه‌اش بسته نگه داشت، یعنی در 6 مسابقه گلی دریافت نکرد و البته 22 گل هم از حریفان خورد که شاید بگیم بدترین بازی که دروازه‌بان استقلال بود همون مسابقه بود که برابر الوصل امارات استقلال 7 گله شد. خب استقلالی ها بعد از اینکه رقابت های جام جهانی به پایان رسید امیدوار بودن بتوانند رامین رضاییان رو دوباره در جمع خودشون ببینن، بازیکنی که به شکل قرضی به تیم فولاد خوزستان ملحق شد فصل گذشته و البته این نظر آقای ساپینتو بود که رضاییان در باشگاه استقلال حضور نداشته باشه، در حالی که در بین طرفداران باشگاه استقلال بسیار محبوب بود رامین رضاییان و جنگندگی و تعصبش مثال زدنی بود در تیم استقلال. البته او در هر تیمی که بازی کرده واقعا با تمام وجود در خدمت تیم بوده، اما بعد از رقابت‌های جام جهانی و درخششش در رقابت‌های جام جهانی امیدها برای بازگشتش به تیم استقلال خیلی بیشتر شده بود در نزد طرفداران تیم استقلال، ولی خب این اتفاق رخ نداد و رامین رضاییان به تیم استقلال بر نگشت. البته درخواست مبلغ سنگینی هم کرده بود از تیم فوتبال استقلال و به همین علت استقلال هم شاید یک مقدار در این زمینه عقب نشینی کرد و از جذب دوباره رامین منصرف شد. آقای تاجرنیا هم در مطلبی عنوان کرده که تعصب رامین رضاییان پیراهن استقلال رو فراموش نمی کنیم. حالا گفته میشه مقصد بعدی رامین رضاییان احتمالاً دوباره همون باشگاه فولاد خوزستان خواهد بود و همکاری دوباره با آقای حمید مطهری سرمربی تیم فولاد خوزستان. آقای محمد مؤمنی مهاجم اسبق باشگاه استقلال و عضو سابق هیئت مدیره باشگاه استقلال هم درباره شرایط رامین رضاییان و رفت و برگشتی که اتفاق نیفتاد البته از سوی این بازیکن ملی پوش توضیحاتی رو ارائه کرد و نظرش رو گفته که بد نیست صحبت‌های آقای محمد مؤمنی رو هم در این بخش و در پیوند با همین موضوع بشنویم.
جدا شدن رامین رضاییان نه آنچنان سخت هست که برجهت غیر قابل هضم باشه و نه آنچنان ساده است که ازش ساده بگذریم. به هر جهت باید باشگاه استقلال که در رأسش آقای تاجرنیا که زحمات بسیار زیادی را میکشن باید به این مسئله واقف باشن که رامین رضاییان الان به ما خیلی میتونه کمک بکنه. به هر جهت بازیکن با تجربه ایه و خیلی از معضلات و مشکلات استقلال رو از لحاظ روحی روانی، از لحاظ تاکتیکی و از لحاظ فهم فوتبالی میتونه در بازی‌های بسیار بزرگ بسیار به ما کمک بکنه. اینو باید باشگاه استقلال بدونه. ولی در اون طرف هم آقای رامین رضاییان یادش نره که از همین باشگاه بزرگ استقلال به تیم ملی رفته. به هر جهت بازیکن اگرچه بزرگ هست از نام باشگاهش بزرگتر نیست. ما همه گرد هم جمع میشیم که برای یک هواداری که تیم میلیونی پشتش هست زحمت بکشیم. شاید از لازم مالی یه مقداری کمتر به رامین رضاییانی که قرارداد داره، تحت قرارداد باشگاه استقلال هست و طبق قانون هم آقای تاجرنیا حق اضافه شدن این قرارداد رو نداره، نمیتونه قرارداد رامین رضاییان افزایش بده. چرا؟ چون ایشون قراردادی داره که طبق اون قرارداد مبلغ داخلش نوشته شده و از لحاظ قانونی هم آقای تاجرنیا و یا مدیر عامل باشگاهی که در رأس باشگاه استقلال قرار میگه این حق رو نداره که افزایش قرارداد بده، مگر اینکه حالا راههایی رو بره که اجازه بگیره از کسای بالادستی که بتونه این قضیه رو حل و فصل بکنه. ولی با همه این مسائل باید آقای رامین رضاییان روزی که هوادار استقلال بهش کمک کرده، روزی که هوادار استقلال اونو تشویق کرده که تونسته در واقع انگیزه های مضاعف این بازیکن 30 و چند ساله رو چندین برابر بکنه، باید یادش باشه که این باشگاه الان بهش نیاز داره. اگه دیروز رامین رضاییان به باشگاه استقلال نیاز داشت، الان استقلال به رامین رضاییان نیاز داره. یعنی لازم ملزوم و مکمل هم باشن که بتونه این مشکل حل بشه و رامین بتونه به باشگاه اضافه بشه.
پیوند با تیم فوتبال استقلال این مطلب رو هم بشنوید که این روزها نام آقای مصطفی متدین به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مدیر عاملی باشگاه استقلال مطرح شده، اما یک پرسش حقوقی درباره احتمال حضور ایشون در رأس مدیریت باشگاه استقلال شکل گرفته. اونم این هستش که آیا انتصاب همزمان مدیر عامل یک از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس به عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال محدودیت‌های قانونی دارد یا خیر، که این موضوع برمیگرده به تبصره 2 ماده 244 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون اصلاح میکنم قسمتی از قانون تجارت که سال 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و محدودیت هایی را برای تصدی همزمان سمت های مدیریتی در شرکت های وابسته به دولت و نهادهای عمومی پیش بینی کرده که بر همین اساس ممکنه که حضور آقای متدین یا فرد دیگری با شرایط مشابه ایشون در رأس مدیریت باشگاه استقلال با محدودیت هایی مواجه بشه. از تیم فوتبال شمس‌آذر قزوین با شما صحبت بکنم که این تیم قزوینی در حالی که زمان زیادی تا آغاز رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون باقی نمانده، روند آماده‌سازی خودش رو شتاب بیشتری بخشیده و باشگاه شمس‌آذر طی روزهای گذشته از جذب مدافع جدید خبر داد و طبق اعلام این باشگاه، امیرحسین چگینی مدافع 21 ساله سابق باشگاه پرسپولیس که سابقه حضور در سایپا رو هم داره به تیم شمس‌آذر قزوین پیوست که میتونه بازیکن آینده داری برای تیم فوتبال شمس‌آذر باشه. پیش از او امیر طاهر مدافع فصل قبل فجر سپاسی هم به تیم شمس‌آذر پیوست و با حضور این بازیکن حالا به نظر میرسه جوان‌ها فرصت بیشتری برای نمایش در تیم شمس‌آذر قزوین پیدا خواهند کرد. از یک نقل و انتقال دیگر هم با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم که امید آلیشا سرگروه فصل قبل تیم پرسپولیس با امضای قرارداد رسمی یک ساله به تیم گلگوهر سیرجان پیوست. بازیکنی که سابقه سرگروهی باشگاه پرسپولیس رو هم داشت و یکی از پر افتخارترین بازیکن‌های تاریخ این باشگاه به شمار میاد و بعد از همکاری با سرخپوشان طی چندین فصل متمادی حالا با سید مهدی رحمتی در تیم گلگوهر کار خواهد کرد. جالبه که به هر حال دروازه‌بان سابق و از باشگاه استقلال و سرگروه سابق از باشگاه پرسپولیس که البته سید مهدی رحمتی هم سابقه سرگروهی استقلال داشته، حالا یکی سرمربی تیم گلگوهره و دیگری بازیکن این باشگاه. این روزها خیلی از رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا میشنویم و ممکنه که دوباره این مسابقات احیا بشه و البته اهمیتش از این نظر برای فوتسال ایران بالا خواهد بود که ممکنه که کشور عزیزمون ایران میزبان دوره تازه رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا باشه. بعد از چند سال وقفه به علت شیوع ویروس کرونا و حذف رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا از تقویم کنفدراسیون این قاره، بار دیگر کنفدراسیون فوتبال آسیا به این جمع‌بندی رسیده که رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا راه‌اندازی بشه و حالا قراره که این مسابقات در دوره جدید آذر ماه سال 1406 انجام بشه که فدراسیون فوتبال کشورمون هم درخواست میزبانی خودش رو ارائه کرده و عنوان کرده فدراسیون فوتبال که جزیره کیش میزبان رقابت‌های جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا خواهد بود. اگر ایران بتونه که نظر مثبت AFC رو جلب بکنه برای میزبانی این دوره از رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا، پیش از این کشورمون و شهر اصفهان سابقه میزبانی رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رو داشتن. البته الان با توجه به سلب میزبانی تیم‌های ایرانی در رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های آسیا، حالا چه لیگ نخبگان چه لیگ قهرمانان سطح دو، یک مقدار سخته که AFC بخواد در این مقطع به ایران اعتماد بکنه و میزبانی رقابت‌های فوتسال جام قهرمانی باشگاه آسیا رو به کشورمون اعطا کنه. هشت و پنجاه و چهار منهای فوتبال روی خط ورزش. فدراسیون بین‌المللی والیبال FIVB یک تقویم جدید رو برای برگزاری مسابقات باشگاهی و ملی در نظر گرفته که این تقویم بعد از بازی‌های المپیک 2028 نهایی خواهد شد و تا سال 2032 حداقل این تقویم جدید در عرصه والیبال دنیا اجرا خواهد شد و هدف اصلی هم این هستش که مسابقات والیبال بیشتر دیده بشه، بازیکن‌های بیشتری امکان حضور در تیم‌های ملی رو پیدا بکنند و به طور کلی والیبال در مسیر بهتری از حیث دیده شدن و عدم تعارض با رویدادهای مهم ورزشی دیگر به ویژه در فصل تابستان قرار بگیره. به طور مثال همین امسالی که پشت سر گذاشتیم همزمان با رقابت‌های جام جهانی فوتبال، رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال هم برگزار می‌شد مرحله مقدماتیش، که خب به تبع رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال زیر سایه مسابقات جام جهانی فوتبال قرار داشت. فدراسیون جهانی والیبال تصمیم گرفته که طی سال‌های 2028 تا 2032 مسابقات ملی از اواخر ماه دسامبر آغاز بشه و تا اوائل ماه ژانویه ادامه پیدا بکنه، حالا چه در بخش مردان و چه در بخش زنان. و یک بخش دیگر هم برگرده مسابقات ملی به اواخر فصل رقابت‌های باشگاهی والیبال، یعنی اردیبهشت و خرداد. و با این تصمیم جدید فدراسیون جهانی والیبال، حالا اون فاصله که بازیکن‌ها عملا بیکار بودن، یعنی چون رقابت‌های باشگاهی زود به اتمام می‌رسید و مسابقات ملی هم دیر انجام می‌شد، پر میشه و یک زمان‌بندی جدید برای رقابت‌های والیبال هم به وجود خواهد آمد. البته بین برگزاری رقابت‌های لیگ ملت‌ها با این تقویم جدید 45 روز فاصله می‌افته، که به هر حال بعد ببینیم تقویم جدید چقدر میتونه کمک بکنه به رشد بیشتر والیبال در نقاط مختلف جهان، ولی باید آماده بشیم برای یک فصل تازه رقابت‌های ملی در عرصه والیبال از حیث زمان برگزاری. تیم ملی هندبال مردان ایران بعد از 3 مرحله اردی آماده سازی برای برگزاری 5 مسابقه تدارکاتی راهی کشور صربستان میشه تا آماده بشه برای شرکت در بازی‌های آسیایی ناگویا. این مسابقات برای هندبال ایران بسیار اهمیت داره، چرا که در دوره قبلی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ما ناکام شدیم و به موفقیتی نرسیدیم و حالا آقای کلائیچ به عنوان سرمربی کروات تیم ملی هندبال کشورمون بدون بازیکن لژیونر باید ایران رو آماده و مهیای مساف دوباره با قدرت‌های هندبال آسیا بکنه و کار در بازی‌های آسیایی بسیار سخته برای هندبال کشورمون، ولی اگر تیم ایران بتونه روی سکو بره در این مسابقات، امیدواری‌ها برای موفقیت در رقابت‌های بعدی بیشتر خواهد شد. آقای احمد دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان برای دیدار و تبادل نظر با مسئولان ورزش جمهوری آذربایجان به شهر باکو سفر کرده و در این سفر یک سند همکاری دو جانبه هم بین ورزش ایران و جمهوری آذربایجان به امضا رسید که میتونه خیلی کمک بکنه در برخی از رشته‌های ورزشی استفاده از تجربه های جمهوری آذربایجان برای رشد بیشتر ورزشکاران کشور. اردو تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران روزهای 19 تا 25 مرداد به میزبانی کمپ تیم‌های ملی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار خواهد شد و نفرات دعوت شده به اردو تیم ملی کشتی جوانان باید قبل از ساعت 15 روز دوشنبه در محل تمرین‌های تیم ملی حاضر باشند. و آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی بسکتبال با ویلچر تقدیمتون میکنم که بسکتبال با ویلچر ایران که در بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس غایب بود، در تلاش با کسب سهمیه قاره‌ای در رقابت‌های قهرمانی جهان اولین گام برای ورود دوباره به بازی‌های پارالمپیک رو برداره. اردوی آماده‌سازی تیم ملی هم برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان جریان داره و مسابقات قهرمانی جهان هم طی روزهای 18 تا 28 شهریور در کشور کانادا برگزار خواهد شد که مسابقات سختی است، اما این توان و این انگیزه در بین بازیکنان تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران برای کسب سهمیه بازی پارالمپیک قابل مشاهده است. خیلی سپاسگزار از اینکه برنامه امروز روی خط ورزش از رادیو ایران رو هم شنیدید. عنوان بکنم که امروز رقابت‌های فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های انگلیس و رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایتالیا در کنار بازی‌های دوستانه باشگاهی دنبال خواهد شد. روز بخیر و خدا نگهدار تا فردا 8:40.